أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیثی رو که مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه با سند خاص خودش از مرحوم شیخ طوسی به اون بزرگوار، از مرحوم شیخ مفید به اون بزرگوار، از ابن قولوی اون بزرگوار با اسناد خاص خودش از عبدالله ابن سلیمان نقل کرده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه برای بعضی از شیعیانشون که در دستگاه عباسیان سمتی داشتن مرحوم فرمودن، بخشی از اون نام و منشور در نوبت دیروز قرائت شد، بخش دیگرش این است. فرمود یا عبدالله، به عبدالله ابن سلیمان، یا عبدالله اجهد الله تکنز ذهبا ولا فزتا فتكون منها اهل هذه الايه الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ولا تستغرن من حلو ولا من فضل طعام تصرفه في بطون خاليه تسكن بها غضب الرب تبارك وتعالى. این منشور را همونطوری که ملاحظه فرمایید برای پرورش یک کارگزار متدین و متعهد است، به همون اندازه که قانون باید مسئول باشد از افراز تفرید و جهل علمی به مانند آن، مجری قانون هم باید مسئول باشد از گرایش های شهوت یا غضب، ابتلا به جهل علمی یا جهالت عملی به مانند آن، زیرا این مجری و کارگزار عادل است که این قانون را از وجود لفظی و کسبی به عینی منتقل می‌کند. اون وجود خارجی و عینی قانون است که مشکل مملکت را حل می‌کند، نه وجود لفظی و ذهنی. فرمود ای عبدالله ابن سلیمان، سعی بکن که چیزی اندوخته نکنی. لا تکنز ذهب لا تکنز ذهبا ولا فزتا، و اگر در اثر قدرت اجرایی که داری مالی را از بیت المال ذخیره کنی، مشمول این آیه هستی که الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نه تنها از مال حرام جمع نکن، بلکه مال حلالی هم که داری به اندازه خود سعی کن نیاز محتاجان را برآورده کنی، و اگر به مقدار زیاد از شما بر نمی آید که مشکل فقرا را حل کنی، ولو یک لقمه هم که شد بتوانی گرسنه‌ای را سیر کنی، اون را کوچک نشمار، یک کار بزرگی است. ولا تستسقرن من حلوین ولا من فضل طعامن که تصرفه فی بطون خالیت تسکنو بها غضب رب تبارک و تعالی. اگر بتوانی با یه حب غند، اگر بتوانی با یه لقمه نان دهن کسی را که گرسنه است، شکم کسی را که گرسنه است سیر کنی و نیازش برطرف کنی، غضب ذات اقدس اله را ساکن می کنی و از خودت به دور می داری. همین این است، این مطلب و سایر مطالبی که از منابع دینی استفاده می شود به صورت یک اصل زنده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده. اصل 142 قانون اساسی این است. قبلا هم این اصل بود، منتها یه تفاوت مختصر پیدا شد که قبلا رهبر یا شورا رهبری بود، حالا مثلا رهبر هست، وگرنه تفاوت ماهوی نداره است با اون قانون اساسی قبل از بازنگری. اصل 142 این است که دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. خب این جزء اصول زنده است که برخواسته از دستورات اخلاقی روایات است. این یک قانون اجرایی نیست که ما چگونه کشور را اداره کنیم، این مربوط به مجریان است. اگر واقع این چنین باشد، هیچ کسی برای پست طمعی ندارد و تلاشی هم نمی کند، چون کار عبادی توان فرسا تو مملکت زیاد کم نیست. اگر یک منافستی هست، اگر یک رقابتی هست، احیانا برای این است که یه مقداری مثلا مسائل دنیا مطرح باشه و این کار انسان را مشمول همین آیه سوره مبارکه توبه می کند که الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. عمده مجری قانون و کارگزار قانون است، وگرنه نقصی در قانون نیست. بالاخره بعد درباره این قسمت که شما سعی کنید با فقرا هماهنگ باشید و جلوی فقر را بگیرید، یه بیان نورانی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که الان سندش یادم نیست، ولی من در این کتاب صوت العداله دیدم. اونجا وجود مارک استمی دارد: لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته. کمک کردن فقرا، رفع حاجت فقیران، یه امر عاطفی است. ما سال که با این برادران کمیته امداد دیدار داریم، این مسائل با اونها در میون گذاشته میشود که کمک کردن به فقیر امر انسانی است. کدوم کشور ضد دین و بی دین است که کمیته امداد ندارد؟ شما از کمونیستا بگیرید، مجوس بگیرید، یهودی بگیرید، مسیحی بگیرید، اسرائیل بگیرید، بالاخره کمک به فقیر دین و غیر دین نمیشناسد. این که مهم نیست که آدم به فقیر کمک بکند. آدم وقتی رنج فقیر رو میبینه متأثر میشه، در حقیقت برای که مشکل خودش حل کنه با فقیر کمک میکنه، و اگرم اطلاع نداشته باشد که خب اون عاطفش تحریک نمیشود. این کسی که میگه من فقیر دیدم، به زمستان بود، به میلرزید، دلم سوخت، خیال میکنه حالا بهش دراش باز شده برای اون. این یه کار عاطفی است، کمترین ثواب مال این آقاست. اون کار عقلی است، اون ثواب عقلی است، کار عقلی است که ثواب فراوان دارد. وگرنه کسی درش بسوزد و کمکی بکند که هنر نکرده. وجود ما را که هست امیر فرمود به این کمک به فقیر یه امر انسانی است. اونا که خدا رو میشناسن قبول دارن، اونا که خدا رو منکرن هم دارن. کار یک رهبری اسلامی، حکومت اسلامی هر است که با فقر مبارزه کند، نه فقیر را دریابد. لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته. من اگه ببینم فقر کجاست، فقر از پادر میارم، فقر رو برطرف میکنم، نه به فقیر کمک میکنم. اون کمک به فقیر که وظیفه هر کسی است. خب پس مبارزه با فقر این تو فرهنگ دینه، کمک به فقیر این یک امر عاطفی است، نه امر الهی. امر الهی فقر زدایی است، امر عاطفی فقیر را کمک کردن است. اگه کسی خدای ناکرده نه اون داشته باشد، نه این کل انعام بل هم ازل است. اگر کسی به فقیر کمک نکند، کل انعام بل هم ازل است، نه موجود الهی. حالا کمک کرد بشه موجود الهی. اون کسی موجود الهی است که فقر را بردارد. فمون لو تمثل لی الفقر و رجلن لقتل تو. نشانش این است که میگد من حالا به عنوان امیر مؤمنان سیر بخوابم، در دورترین نقطه حکومت من یک گرسنه باشد، اونجا که حضرت رو نمیبینه که عاطفه تحریک بشه، که اینو میگن حکومت علوی. در اقصای یمامه یا حجاز یا روستای دور افتاده یه فقیری باشه. یه وقت دادم یه فقیر نقد سر کوی برزن میبینه، متأثر میشه، این میشه کمک عاطفی. هیچ مادر خیال نکند که بچه را بیش از خود دوست دارد. این بچه گریه میکنه، او میرنجه، نمیتونه بخوابه، بچه را شیر میده تا مشکل خودش حل کنه. اونجایی که اذا زلزلت الارض و زلزالها بشود، این زلزلت ساعت یوم شیعون عظیم بشود که یوم تزهل و کل مرزیت اما ارزد، اونجا معلوم میشه که بچه رو میخواد یا نه. وگرنه بچه که گریه میکنه خودش متاثر میشه، برای اینکه خودش خوب بخوابه و راحت بشه بچه رو شیر میده. هیچ مادری بچه را بهتر از خود دوست نداره، خودش بهتر از بچه میخواد. غنی هم همینطوره. خب این کمک عاطفی است، نه کمک عقلی. کمک عقلی چیز دیگه است، به کمتر نصیب آدم میشه. وجود مارک هست تعمیر دو تا بیان دارد. یکی این که من جلوی فقر رو میگیرم، نه به فقیر کمک میکنم، به فقیر که خوب مرتب کمک میکنم، به یطعمون الطعام علی حبه. چه قبلا برزتون رسید که این ظاهرا این اسیر کافر بود، حالا بهترین و شریفترین انسان‌های روی زمین در اون روز همین بزرگوارا بودن. اینا روزه مستحبی میگیرن تو هوای گرم حجاز و افطاری خود را به یک کافر میدن، چون به یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن، درست، اما و اسیرن. این اسیر در مدینه که مسلمان نبود. این جنگ‌هایی که ما مشرکین داشتن اسیر میگرفتن، این اسرای بودن که تو مدینه. حالش ممکنه که اسلام آورده باشه، ولی استصحاب کفر نشون میده بالاخره این کافر بود. خب حالا بهتری انسان روی زمین، اعضای خانواده روزه مستحبی بگیرن و اون فضای گرم و افطاریشون رو به یک کافر بدن، این معلوم میشه که حساب دیگری دارد دیگر. حالا اون یتیم و مسکین ممکنه مسلمان بودن، بله تو مدینه از اینها کم نبود، اما تو مدینه که مسلمان کافر اسیر نیست که. خب این و یوت امونت تعام علا حبهی، چون علا حب الله هست، اینها رو به عنوان خلق الله نگاه میکنن، نه به عنوان کافر، بالاخره بنده خدا. مسکینن و یتیمن و اسیر. حضرت فرمود به این که من حالا زندگیم روبراه باشد و در اقصانقات حجاز یک گرسنه باشد، این میشه کمک عقلی. اون که نقد نیست، ببیند متأثر بشه تا بشه کمک عاطفی. همین که انسان بداند در دورترین نقطه کشورش یک گرسنه ای هست، این متأثره. اینو میگن کمک عقلی، اینو میگن کمک الهی. پس هم اون بیان نورانی حضرت که من وظیفم اینه، حکومت اسلامی وظیفش اینه که جلوی فقر رو بگیره. مردم اگر همه رو مثل امام میدن یا مثل شهید رجایی میدن، هیچ کسی دست به طغیان نمیزه، چون یه فقر، یک ساده زیستی مشترک است بالاخره. خب فرمود وعلم انی سمعت و ابی یحدث عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه الصلاة و علیه السلام. به سلیمان ابن و عبدالله ابن سلیمان میفرماد به این که بدان من از پدرم امام باقر شنیدم، او از آبای کرامش نقل میکند، او از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه الصلاة و علیه السلام نقل میکند که وجود مبارک امیر المؤمنین سمع عن النبی صلی الله علیه وسلم یقول اصحاب یومن ما آمن بالله والیوم الاخر من بات شبعانن و جاروه جائع. حالا جار که لازم نیست، مسلمان باشد که. فرمود اگر خودش کسی سیر است و همسایه و گرسنه است، او به خدا ایمان نیاورده. ما آمن بالله والیوم الاخر من بات شبعانن و جاروه جائع. فقلنا هلکنا یا رسول الله صلی الله علیه و آله، ما که وضع مالیمون طور نیست که بتوانیم مستمندان را دریابیم. فرمود نه، بالاخره من فضل طعامکم و من فضل تمرکم و رزقکم و خلقکم و خرقکم تطفئون بها غضب رب. بالاخره دو تا لباس دارید، یکی رو به دیگری بدید، یه مختصر غذا رو خود، یه مختصر به دیگری، لباس های مثلا دلو دست دوم، کسی گرسنه نماند، کسی برهنه نماند، خودتون بالاخره گاه اون لباس دست دوم می بوشید دیگر. بعد وجود مبارکه امام صادق به این کار گذار حکومت عباسی فمس اونبو که به هوان دنیا و هوان شرفی ها علامن مزامن از سلف و تابی فمود من جریان دنیا را خوب بهشون تشریح بکنم که دنیا داشتن شرف نیست که این همه دورخیز برش برداشتن. خب کسی دارالغرور را رها میکنه، به سراغ دارالغرور میرود و دارالقرار را رها میکند. همه این بزرگان گفتن که مواظب باشی سر دوراهی هستی، یه طرفتون دارالغروره، یه طرفتون دارالقرار، خودتون رو مفت نفروشی. اون برهانی که وجود مبارک هست امیر اقامه کردن که یه روزی در بحث تفسیر خونده شد، اون خیلی برهان عمیقیه. اینی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از سیر اون حضرت نقل بکند یک دستور اخلاقی است، اما اون برهانی که شون تو نهج البلاغه داره یه برهان عمیقیه. فرمود بالاخره کسی که وضع مالش خوب شد و سفره چرب و نرم و گسترده ای دارد، این باید بفهمد که خدا او رو توهین کرده، مورد تحقیر خداست. این برهان مستدل مبسوط عقلیست تو نهج البلاغه. فرمود به این که وضع مالش الان خوب شد، این باید بداند مورد تحقیر خداست، خدا او رو اهانت کرده، این هم بهش داده. رو صبر رو تقسیم میگن، میگن به این که ما باید بفهمیم که داشتن کمال است یا نه. گفتن علم کمال، تقوا کمال، تواضع کمال، عدل کمال و ده ها فضائل عقلی دیگر که جنود الرحمنن کمال، اینا رو ما میدونیم. اما یا داشتن و سرمایه‌دار بودن کمال است یا نه؟ اول فهمید که باید محل بحث مشخص بشه که ما داریم چی رو میگیم. محل بحث این نیست که انسان کم کار بکند یا کم پول در بیاره، نه، تا نفس میکشد باید کار بکنه. حالا یا کار علمی میکنه، طوبی له و حسن باب، ارزه کار علمی نداره کار دیگه بکنه، وگرنه بگه من بازنشست شدم و کار نمی کنم و تولید نمی کنم، نه، همون تا نفس می کشی کار در درجه اول بفهم و بفهمان، نشد کار اقتصادی. طمع در تولید نعمت است، تلاش در تولید نعمت است، عبادت است، هیچ غفلت نکنید و قناعت در تولید چیز بدی است. بگید همین مقدار تولید میکنم این کار بدیه، پس تلاش در تولید خوبه، کوشش در تولید خوبه، سرمایه پیدا کردن بسیار خوبه. تا نفس میکشی سرمایه پیدا کن، یک. دو، این مالی که پیدا کردی در مصرف قانع باش، نه در تولید، بگذار مشکل جامعه حل بشه. پس تلاش در تولید، قناعت در مصرف، باید مشکل جامعه حل میشه. همون محل بحث این نیست که کسی رو ما به بیکاری یا کمکاری تشویق کنیم. محل بحث این نیست که داشتن بده، نخیر، داشتن برای حل مشکل جامعه عبادت است. داشتن برای خود بده، نه داشتن برای رفع نیاز جامعه. پس تلاش در تولید، قناعت در مصرف. حالا اینا آمدن به عکس کردن، تلاش در مصرف، قناعت در تولید، این میشه بعد. فبود حالا که محل بحث مشخص شد که من کجا رو دارم میگم، نمیگم کمکاری بکنید یا بیکار باشید، نمیگم در تولید قانع باشید، میگم در تولید تا میتوانید تماعانه تولید کنید. اما در مصرف قانع باشی، بذارید مشکل جامعه حل بشه. حالا که محل بحث مشخص شد، فرمود به این که اصل اول، انبیاء علیهم السلام ساده ترین مردم بودن در مسائل مالی. این یک نشانه شان است که وجود مبارکه موسی کریم این چنین گفت: انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خود پیغمبر چند روز گرسنه بود، عیسی مسیح این چنین بود و داوود و سلیمان این چنین بودن، با زنبیل با فیر ارتزاق میکردن، گرسه قدوبها شهر بر رواشد در اونها بود. شهر اینا رو مفصل میگرد، داوود این بود، سلیمان این بود، عیسی این بود، موسی این بود، وجود مبارک پیغمبر علیه السلام این بودن. پس اینها تقریبا در ردیف فقرای عالم بود. یک اصل دوم، از اینها کامل تر ذات اقدس اله خلق نکرد، از اینها کامل تر خدا خلق نکرد. اصل سوم، این داشتن، مال داشتن یا کمال است یا کمال نیست. اگر بگویید مال داشتن کمال است، باید ملتزم بشید که ذات اقدس اله این کمال را به این انسان‌های کامل نداد. اینه که نمیشه ملتزم شد که خدا یک کمالی را به کامل‌ترین خلفای خود نداده باشد. این که نیست. اصل چهارم، نتیجه میگیریم که پس داشتن نقص است. اونگاه فهمت پس برابرین، کسی که سفره رنگینی در کنار منزل او گسترده است، باید این مقدار رو لاقل بفهمد که قد حقره الله، خدا او رو تحقیر کرده، اهانت کرده، توهین کرده که وضع مالش خوب شده. اینو میگم بارها نقل. تقاضای رزق گفتن به این که به ما رزقناهم ينفقون، اون میشه به اصل اول دوم برمیگرده. آدم محتاج دیگری نباشه، بله، اما این چه نیست که حالا اگه سفره پهن شده است، انسان وضع مالیش خوب شد، شرفش اضافه شده باشد. این باید بفهمد یه مقداری از شرفش کم شد، هزینه کرده. اینه میگم عقلی حرف زدن. این بحثا رو حتما تو نهج البلاغه ببینید، تو کلمه بسطه ببینید که من بسط الله له الدنیا فقط حقره او، این مضمون است. بله، اگر نداشته باشن، فقر و نیاز به دیگری مشکل دارد، نه داشتن کمال باشد. آدم یه زندگی متوسطی داشته باشد، به او اهانتی نشده، اما از حد متوسط گذشتن و از مالی خوب پیدا کردن، این یک تحقیر است، منتهی نمیفهمه، یه اهانت الهی است، منتهی نمیفهمه. فرمود من بسط الله له الرزق فقط حقره و اهانه. خب چه کسی، چه چیزی بدتر از این که خدا با آدم اهانت بکنه؟ بنابراین آدم یه وقتی مثل سلیمان سلام الله علیه میشه که قدوها شهرون و رواها شهر، از او هم بالاتر بشه و بالاتر و بالاتر، هیچ مشکلی ندارد، تغییر نیست. داشتن نقص نیست، برداشت کردن نقص است. آدم تولید بکند برای که مشکل جامعه رو حل بکنه، از این بهتر چیه؟ طمع در تولید عبادت است، تلاش در تولید عبادت است، اما تلاش در مصرف تحقیر است. فرمود این مسئله یک، دو، سه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید رو، ایشون در آداب متعلمین گفت طلبه حتما باید ریاضی بخونه، با اینکه خرواری فکر نکنه، خرواری حرف نزنه، خرواری بحث نکنه، رو تمام مطالب شما رو بذاره که من چند مطلب گفتم. یعنی ملا نمیشه که. یک، دو، سه، چهار، موضوع کدومه، محمول کدومه، ربط کدومه، دلیل کدومه. تا ریاضی نخونه ملا نمیشه. تو فکر باید فکر ریاضی باشه. این برهان رو حتما در نهج البلاغه ببینید که کجا رو حضرت داری اهانت میکنه. آیا تلاش در تولید را؟ نه. داشتن را؟ نه. برداشتن را؟ آری. خب اگه کسی تباهی کنه، مباهات کنه، فقر کنه که من اینجورم، باز امین این دارم استفاده میکنم، ای باید بفهمه که قد حقره الله و اهانه و وهنه. پس مبارزه با فقر جز وظایف حتمی ماست و مرفهان زندگی کردن با اهانت الهی همراهه. یعنی کسی باید بفهمه خدا رو توهین کرده. مگه آدم اینقدر غذا میخوره، اینقدر رفیهانه زندگی میخوره؟ رفیه یعنی عیش مرفه، عیش رفیه ننگه به مرفهانه زندگی کردن.
حضرت استاد، به نظر میرسد که این روایت مربوط به افرادی است که در یک حکومت غیر دینی زندگی میکنند، در اونجا میتونن ادخار ثروت کنن، اما اگر در یک حکومت دینی زندگی بکنن، دولت اسلامی اجازه تکاثر اموال نمیده و جلوی ثروتهای بادار.
خب دولت اسلام با همین بخشنامه اجازه نمیده دیگه. خب نه، قرض آن است که دولت اسلامی همان قانون اصل 142 بود که خوندید. اینه.
یعنی عرض بنده اینه که آیا تصور نداری که در یک حکومت دینی همه مردم برخوردار باشن؟ این برخورداری مشکلی ایجاد نکنه.
اگر یه چیز فرضیه محض باشد که همه مردم ولو کافر ما گرسنه نداشته باشیم، بله. این قبلا خونده شد که وجود مبارکه است امیر، اون طوری که صاحب الغارات در کتاب الغارات نوشته که این الغارات تقریبا 100 و اندی سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده. وجود مبارکه است امیر اون طوری که تو کتاب الغارات هست، دید یک پیرمرد مکفوف و نابینایی داره تکدی میکنه. فهمید کیه این؟ اش کردن یه مسیحی است که داره گدایی میکنه. فهمید تا جوان بود به این مردم خدمت کرد، حالا که سالمند شد تکدی میکنند. انفقوه من بیت المال، یک کمیته امدادی هم برای یهودی های مملکت میخواد، یک کمیته امدادی هم برای مسیحی های مملکت میخواد، یک کمیته امدادی برای زرتشتی های مملکت میخواد، یک کمیته امدادی برای کمونیست های مملکت میخواد. مگر اسلام اجازه میده کافر گرسنه بمونه؟ این دینه. اگر شد یه فرضی است، اگر شد همگان دارن، بله. مگر حکومت اسلامی اجازه میده کافر گرسنه بمونه؟ شما این بیوت امونت تعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا که شعار قرآن بررسی کنید، ببینید اسیر کیه. تو مدینه که مسلمان اسیر نیست. خب اونم بهترین انسان ها، اونم روزه مستحبی، اونم افطاریه خود را، حالا برفرض نظر باشه بشه واجب، افطاریه خود را به یک کافر بدن که گرسنه نمونه. اگر این چنین شد توبا لنا و حسن ما آب. خب پس یه وقت انسان کمک عاطفی میکنه، یه وقت کمک عقلی. ما لاقل بفهمیم که عقبیم، حالا یه اثر دیگه است. آدم وقتی که بفهمه که اشتباه میکنه، حالا یا دو تا ناله میکنه، دو تا عشق میریزه، تو سجده میفهمه که بیراه رفته است. بلکه آدم که نفهمه بیراه رفته که توبه نمیکنه، درخواست عفو نمیکنه، خیال میکنه در صدر بهش جای اوست. وقتی بفهمه از قافله رهروان دوره، بالاخره یا ناله یا دعایی درخواستی و جعلت الاقرار الیک بالذنبه وسیلتی، لاقدم اقرار بکنه. این میگن وابتغوا الیه الوابتغوا الوابتغوا، همینه دیگه، وابتغوا الیه الوسیله. بهترین وسیله اعتقاد به ربوبیت اوست، به توسلت الیک به ربوبیتک. و ضعیفترین وسیله همین و جعلت الاقرار بالذنبه الیک وسیلتی، و بینهما هم مراتب. بالاخره انسان متوسل می شود با اقرار به گناه. تو آدم نفهمه چی بده که اقرار نمی کنه که. با اقرار به گناه متوسل می شه، به ربوبیت او هم متوسل می شه. خب اون برهان را حتما تو نهج البلاغه بینید که حضرت با اساس ریاضی، یعنی این 5-6 اصلی یاد شده، همه رو تدوین میکنید، تبیین میکنید که کجا را حضرت دارد نقد میکنه. تولید را نه، اقتصاد را نه، داشتن را نه، اون برداشت را. اگر اون چیزی باشد، ما نه دولت مشکلی داریم نه ملت مشکلی. به مردم دادن نه به خودم، وگرنه من خودم همون بود که نون با زانو میشکست. خب اول این فقر شما از فقر نجات دادم، اون که این شرفیه نیست، اون حد اقل زندگی است. نون گندم برای انسان حد اقل است، این که رفیه نیست، عیش مرفه نیست، تازه اون هم بدون نان خورشت. خب وجود مبارک امام صادق به عبدالله ابن سلیمان فرمود به این که به عبدالله ابن سلیمان فرمود که من جریان پستی و سستی دنیا را برای شما شرح میدم، مثل اونم بود که به هوان دنیا و هوان شرفی ها الا من مزامن از سلف و تابین. ثم ذکر حدیث زهد امیر المؤمنین علیه السلام فی دنیا و طلاقه لها، یعنی حدیث طلاق از تامین نسبت دنیا. الان قال در همون منشور مرغوف فرد وقت و جهد و الیکه به مکارم دنیا و الاخره ان صادق المصدق رسول الله صلی الله علیه وسلم فین انت عملت به ما نصحت لکه فی کتابی هازا، اگر به این منشور عمل بکنی بعد بینه که ببینید الله گناهان شخصی داشته باشی، همینا توبه است، اینا رو شستشون میکنه. ثم كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل اوزان الجبال وامواج البحار رجوت الله ان يتجافى عنك جل وعز بقدرته. این تعبیر در دو طرف زیاد است. میگن اگه به اندازه کوه گناه داشته باشی، به اندازه ریگ بیابان گناه داشته باشی، این مبادا کسی رو مغرور بکند که اگر فرون کار خیر انجام داد گناهان مثلا 10 ساله 20 ساله بخشیده میشه. این هم یه خیال خامیه. ما مادامی که دنیا هستیم دنیایی فکر میکنیم، باید مثل دنیا حرف بزنیم، اما وقتی سخن آخرت شد او رو با دنیا قیاس نکنیم. اگر در طرف منفی دارد یک درهم ربا مثل آن است که 70 بار، در طرف مثبت هم آن است که یک شربت آب اگر به یک مستمند بدید مثل آن است که چندین بار حج و عمره کرده باشید. یعنی چی؟ اغراق نیست. یک سیب اون عالم به همه میوه های این عالم میارزد. یک تازیانی اون عالم از تمام زندون ها و شکنجه های این عالم بدتر است، برای اینکه یا عذابش محض است یا نعمتش محض و دائم. در دو طرف این طور است. اینی که گفتن ای کسی نماز جماعت بخونه، نماز جماعتش خالص باشه، عدد نمازگزاران از 10 نفر بگذرد، ثوابش به اونها میدهند، تمام فرشته ها بخوان بنویسن، تمام درخت ها قلم بشه، تمام دریا ها مرکب بشه، نمیتونن بنویسن. این نه برای اینکه به او خیلی زیاد میدن، برای اینکه یه دونه سیب اون عالم به همین اندازه میارزه. اون هم سیبه، هم گلابیه، هم جامه است، هم نان است، با او هم کار میشه کرد. یک تازیانه اون عالم هم خدای ناکرده همه تلخی ها رو به همراه دارد. این چنین سال اگه یه کسی یه نماز جماعتی خونده بگه مشکلم حل شد، در قبالش اونا هم هست که اگر من بات شب آن و جاره جائه فلم لا یؤمن بالله، اونا هم هست. یک سیب اون عالم اگر بخواهد با زبان دنیا تبیین بشه میشه این، یک تازیانی اون عالم بخواهد به زبان دنیا تبیین بشه میشه این. و همون دلیلی که یه درهم ربا اونجور اثر تلخ دارد 70 بار، یا اگر کسی خودش سیر باشه همسایش گرسنه باشه، اینجا مقید نشده همسایش مؤمن باشه که جاره جائه، همسایش برو کافر. یه انسان نباید گرسنه باشه. چرا گفتن اگر کسی یک مال را وقف فقرای ذمی کرد، حالا وقف سگها کرد، آیا ثواب میبره؟ بله یا نه؟ شما که تو کتاب وقف بخونی، یه کسی یه چاهی را کنده در بیابان وقف کرده که حیوانات را با این سگها را با این سیراب کنی، خب اهل بهشت است. مگه سگ میشه گرسنه باشه یا تشنه باشه؟ اگه ما دیدیم یه سگ تشنه است بر ما واجب سیرابش کنیم یا نه؟ البته واجبه دیگه. مگه یه کلب هراشی باشه که مزاحم کسی است، وگرنه مگه میشه سگ رو تشنه نگه داشت؟ یه حیوان رو تشنه نگه داشت؟ خب شما این رو تو باب وقف بخونی که کسی وقف بکنه یا چاهی یا زمین یا چیزی رو وقف کنه برای حیوانات، برای کفاری که ذمی که در پناه دولت اسلامی و مزاحمتی هم با اسلامی اسلامی ندارن. این دین جهان شمول است. خب حالا یک تازیانه اون عالم اگر بخواهد به این عالم در بیاد مثل 70 بار کذا و کذا خواهد، یک سیب اون عالم بخواهد به این صورت در بیاد همه بهشتی ها بشر بخواهد ثوابشو برسن نمیتونن، چون خانه مؤمن این است که عرض و هست سماوات و الارض. شما روایاتی که ذیل این آیات است قرائت بفرمایید. الان بیشترن بیش از 6 میلیارد بشر روی زمین زندگی میکنه. اگر گفتن این 6 میلیارد مهمان شما هستن، جا دارید در قیامت بهش جا بدید. خانه بهشتی اونقدر وسیع است که همه اهل دنیا میتوانن مهمان او باشن. این چه عالمیه؟ این که در عرض و هست سماوات و الارض، یعنی مجموع مال مجموعه یا جمیع مال جمیعه؟ یعنی مجموع بهشت عرض و هست سماوات و الارض، یا تک تک خانه بهشتی عرض و هست سماوات و الارض و ثانی حق، یعنی منظر هر بهشتی عرض و هست سماوات و الارض؟ یه همچه عالمیه. اینه که میگن اگه کسی خود را به دارالغرور فروخت دیوانه است، اون دارالقرار را دارد رها میکنه. اینه که از تعبیر فرمود شما نمیدونی اونجا چه خبره، اگه میدونستی اینجا بشه منم جمع نمیشدی. خب ما بین دارالغرور و دارالقرار گیر کردیم. اگه کسی این را بگیرد به دارالقرار را رها بکند، خب معلوم شه مجنونه دیگه. بعد حضرت فرمود فئن انت عملت و ما نصحت لک، اگر به اوزان جبال و امواج بهار معصیت داشته باشی خدا میبخشد. اونم منظور از این مبالغه همین. یا عبدالله یا کن تخیف مؤمنا فئن ابی محمد ابن علی اجا مجد مارکه هم باغر حدثنی ان ابیه امام سجاد ان جدی علی ابن ابی طالب علیه السلام انو کان یقول من نظر الى مؤمن نظره ليخيفه بها اخافه الله يوم لا ظل الا ظله وحشره في صوره ذره لحمه وجسده وجميع اعضائه تا يورده مورده. فما کسی بیجا کسی رو بترسونه، یه نگاه رعباوری بکنه، کسی رو مرعوب بکنه، خدای سبحان او رو در روزی که هیچ سایه جز سایه خدا نیست او رو میترسونه و او رو به صورت یک حیوان مور و ضعیفی محشور میکنه. کسی که دایه تکبر داشته است اون روز ذلیلانه محشور میشه. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. بقیه برای فردا انشاءالله. والحمدلله.